ساعت 20 شنونده رادیو فردا هستید. دادگاه انقلاب اصفهان توماج صالحی را به اعدام محکوم کرد. گزارش سال 2023 عفو بین الملل می گوید ایران سرکوب زنان، اعدام و نقض حقوق بشر را تشدید کرده است. آرژانتین از پلیس بین الملل خواست وزیر کشور ایران را بازداشت کند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. روزنامه شرق امروز به نقل از وکیل توماج صالحی خبر داد که دادگاه انقلاب اصفهان این خواننده موسیقی رپ را به اعدام محکوم کرده است. به گفته امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال 1401 توماج صالحی را اجرایی نکرد. امیر رئیسیان این اقدام دادگاه انقلاب اصفهان را بی سابقه توصیف می کند. توماج صالحی پیشتر از سوی دادگاه بدوی به 6 سال و 3 ماه زندان محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس کاهش یافت. شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان به گفته آقای رئیسیان حکم پیشین را ارشادی خوانده و بر استقلال دادگاه بدوی تاکید دارد و توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرده است. عفو بین الملل در گزارش سالانه‌اش از شدتگیری سرکوب زنان و نقض گسترده حقوق بشر از جمله اقلیت‌های قومی و جنسیتی در ایران در سال 2023 میلادی یعنی سال گذشته میلادی خبر داده است. گزارش سالانه عفو بین الملل با عنوان وضعیت حقوق بشر در جهان که وضعیت حقوق بشر در 155 کشور را بررسی کرده میگوید جمهوری اسلامی از سال 2022 اجرای احکام اعدام را نیز دو برابر کرده است. این گزارش میگوید ناپدیدسازی، شکنجه و دیگر رفتارهای غیر انسانی تحقیرآمیز و بیرحمانه به صورت سازمان یافته در ایران انجام میشود. با رها بحرینی حقوقدان از بخش ایران سازمان عفو بین الملل گفتگو کرده ایم.
گزارش جهانی به وضعیت حقوق بشر در 155 کشور پرداخته و همینطور یک تحلیل از وضعیت حقوق بشر در مناطق مختلف جهان از مناطق آفریقا، آمریکا، آسیا، اقیانوس اروپا، آسیای مرکزی و خاورمیانه و شمال آفریقا ارائه میده. به همراه یک تحلیل جهانی که متاسفانه تصویری تاریک و بسیار نگران کننده رو از وضعیت حقوق بشر در سطح جهان ارائه میده و برای اولین بار عفو بین‌الملل هشدار میده که نظم جهانی که از پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته در رابطه با حقوق بشر در آستانه فروپاشی به دلیل بی‌توجهی وحشتناک دولت‌ها از جمله قدرتمندترین دولت‌ها در سطح جهان به اصول بنیادین حقوق بشر. بارزترین نمونه این جنایاتیه که در جریان جنگ اسرائیل و حماس در غزه داره صورت میگیره و متاسفانه متحدان اسرائیل هیچ گونه اقدامی که برای حفاظت از غیر نظامیان بر نداشتن، بلکه همچنان به توجیه این جنایت هم ادامه دادن. ایالات متحده آمریکا مانع از تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت برای حفاظت از حقوق غیر نظامیان شده. همزمان متهاجم ادامه دار روسیه به اوکراین رو برجسته کردیم و جنایت جنگی که روسیه اونجا هم داره انجام میده و همینطور در جریان درگیری‌های دیگر نظام در سطح جهان از جمله در سودان و اتیوپی و میانمار. و در همه این موارد عفو بین‌الملل هشدار داده که این غیر نظامیان هستن که بالاترین هزینه رو میپردازن و نهادهایی که در جهان شکل گرفته بودن که از حقوق مردم و غیر نظامیان دفاع کنن کارآمدی خودشون از دست دادن و ما نیاز به یک اصلاح فوری ساختارهای جهانی داریم، به ویژه شورای امنیت سازمان ملل.
خانم بحرینی، ایران هم بخش بزرگی از این گزارش رو در بر گرفته و از تبعیض و خشونت علیه زنان، بازداشت‌های قهری، رفتار با اقلیت‌های مذهبی گرفته تا حتی محیط زیست، همه رو شما بهش توجه کردید. از خود شما در این باره بشنویم.
سازمان عفو بین‌الملل نقض شدید حقوق بشر در ایران رو همچون سالیان گذشته مستند کرده. سرفصل‌های گزارش نقض گسترده و سیستماتیک آزادی بیان، تشکل و تجمع، سرکوب اعتراضات، مقامات با استفاده غیرقانونی از قوای قهریه، ناعادلانه بودن محاکمه ها به طور سیستماتیک، رواج شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه به طور سیستماتیک و گسترده در زندان های ایران، تشدید سرکوب و خشونت علیه زنان و کودکان دختر معترض به حجاب اجباری، برخورد با زنان و دختران به عنوان شهروندان درجه دوم که با تبعیض از جمله در زمینه طلاق، ازدواج، حضانت، ارث و دسترسی به مناصب سیاسی روبرو هستند، در بخش اقلیت‌ها از بین الملل تبعیض و خشونت گسترده علیه اقلیت‌های اتنیکی و اقلیت‌های مذهبی رو برجسته کرده، اینکه نیروهای امنیتی همچنان به کشتار کولبران کرد و سوخبران بلوچ ادامه میدن، بزرگترین قربانیان اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بلوچ‌ها هستند. به علاوه ما به حقوق پناهندگان افغانستانی اشاره کردیم که اونها هم با روایت‌های نفرت پراکنانه از سوی مقامات روبرو بودند و همینطور با بازگردوندن اجباری به افغانستان، در حالی که این کار غیر قانونیه و به هیچ عنوان نباید به افغانستان بازگردونده بشن که اونجا با خشونت و نقض حقوق بشر از سوی طالبان روبرو خواهند شد. و همینطور از بین الملل یک بخش رو به مسئولیت از مجازات که ریشه نقض دائم حقوق بشر در ایران اختصاص داده، اینکه نیروهای امنیتی و مقامات به هیچ عنوان پاسخگو نگه داشته نمیشن و قوه قضاییه عامل اصلی این مسئولیت در قبال شکنجه و سایر جنایات و یک مرجع دادخواهی نیست.
خانم بحرینی، چه در این گزارش و چه در بسیاری از گزارش‌های دیگر، عفو بین الملل بارها در مورد تشدید اعدام‌ها در ایران و اصولاً در مورد اعدام در ایران بیانیه‌های مختلفی صادر کرده. حالا روز چهارشنبه خبر غیر منتظره و بی سابقه صدور اعدام برای توماج صالحی به وسیله وکیلش امیر رئیسیان منتشر شد. دیدگاه عفو بین الملل در رابطه با چنین حکمی چه میتونه باشه؟
ما به شدت خشمگین و ناراحت هستیم از این حکم وحشتناکی که برای این هنرمند معترض و شجاع صادر شده. متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگه نشون دادن که چطور از زادگاه‌های انقلاب استفاده می‌کنن برای خفه کردن صدای مخالفت و استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی معترضان، مخالفان، دگراندیشان و اقلیت‌های تحت ستم، همچنان رو به افزایش از زمان خیزش زن زندگی آزادی. در گزارش سالانه عفو بین‌الملل به افزایش شمار اعدام‌ها در سال گذشته اشاره شده و استفاده از اعدام برای، همونطور که گفتم، ابزاری برای سرکوب سیاسی. به علاوه ما اشاره کردیم که چطور در سال گذشته 2 تن از کاربران شبکه اجتماعی فقط به خاطر استفاده از حق آزادی مذهب و بیانشون به دلیل ارتداد اعدام شدند. تمام اعدام‌ها پس از محاکمه‌های ناعادلانه و عموماً بر اساس اعترافات گرفته شده زیر شکنجه احکام صادر میشه و به اجرا گذاشته میشه. به علاوه ما اشاره کردیم که جمهوری اسلامی همچنان جز آخرین کشورها در جهانی که برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتن، برخلاف قوانین بین‌المللی و کنوانسیون حقوق کودک، حکم اعدام را صادر می‌کند. اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر هم در فاصله سال 2022 و 2023 دو برابر شدند و بزرگترین قربانیانشون اقلیت تحت ستم بلوچ هستند.
در مورد گزارش عفو بین‌الملل با دیدگاه رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل آشنا می‌شدیم. وزارت امور خارجه آرژانتین از پلیس بین الملل یا همان اینترپول خواست وزیر کشور جمهوری اسلامی را به دلیل آنچه مشارکت در بمبگذاری 30 سال پیش در مرکز یهودیان بونس آیرس خواند بازداشت کند. وزارت امور خارجه آرژانتین با صدور بیانیه یادآوری کرده که احمد وحیدی هماکنون به همراه ابراهیم رئیسی در حال دیدار از پاکستان و سریلانکا است. بر این اساس آرژانتین درخواست بازداشت آقای وحیدی رو با این دو کشور هم مطرح کرده. در تصاویری که از سفر ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش به پاکستان منتشر شده، ردی از حضور وزیر کشور جمهوری اسلامی به چشم نمی‌خورد. وبسایت اینترپول به درخواست آرژانتین یک هشدار قرمز برای بازداشت احمد وحیدی صادر کرده است. در انفجار مرگبار مرکز جامعه یهودیان آرژانتین آمیا، 85 نفر کشته شدند. احمد وحیدی تنها شهروند ایران نیست که به دست داشتن در آن انفجار متهم شده. اینترپول پیشتر از جمله برای علی اکبر ولایتی و علی فلاحیان، وزرای وقت خارجه و اطلاعات جمهوری اسلامی هم قرار توقیف صادر کرده است. و ما تیم ملی فوتسال ایران در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام ملت‌های آسیا با پیروزی در برابر قرقیزستان به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها و البته جام جهانی فوتسال صعود کرد. تیم تاجیکستان هم با برتری مقابل افغانستان در جمع چهار تیم نهایی قرار گرفت. بشنویم از مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک، در گفتگو با مهدی طاه‌باز از رادیو فردا.
صعود تیم ملی فوتسال ایران مطابق پیشبینی ها در برابر قرقیزستان که البته واقعا پیشرفت زیادی رو ما در تیم قرقیزستان دیدیم. در اولین دوره جام ملت ها 21-0 به ایران باخت، اما امروز دیدیم که در نیمه اول تقریبا بازی پایا پای بود و در نهایت آبرومندانه از دوره رقابت ها کنار رفتن. ایران دوباره به نیمه نهایی رسید، جواز حضور در جام جهانی 2024 رو هم تونست به دست بیاره.
مهدی، اشاره کردی که ایران با تعداد گل‌های بسیار بیشتر به برتری رسیده بود مقابل همین تیم در گذشته. بازی‌های ایران در رقابت قبلیش هم سخت بود، یعنی بحرین رو هم به سختی تونستن ببرن و تیم‌هایی که شاید در فوتبال روی چمن اونقدر صاحب سبک و اعتبار نیستن در فوتسال دارن خودشون رو میرسونن به تیم‌های برتر این قاره و یا حتی از اونها پیشی می‌گیرن.
کاملا درسته، یعنی میبینیم که در تاریخ مسابقات تو 16 دوره 12 جام ایران گرفته، 4 جام ژاپن، بقیه هیچ تیمی نتونسته اول بشه. اما این بار میبینیم که ژاپن از دوره رقابت‌ها کنار میره و تاجیکستانی که در جام ملت‌های آسیا در فوتبال چقدر عالی ظاهر شد و خوش درخشید و تاریخ ساز شد، اینجا هم همین کار رو انجام میده. از گروهی که ژاپن حذف شده میاد بالا و در مرحله بعدی هم پیروز میشه، جواز جام جهانی میگیره، اومده نیمه نهایی. یعنی تیم‌های آسیایی فاصله رو دارن کم میکنن، در فوتسال پیشرفت میکنن و کار سخت‌تر میشه. در این دوره برای ژاپن اتفاق افتاد، چه بسا در دوره بعدی برای ایران هم همین وضعیت رقم بخوره با پیشرفت محسوس کشورهای آسیایی.
حالا به ژاپن اشاره کردی، تو همون گروه اگه من اشتباه نکنم کره جنوبی هم حضور داشت و حذف شد و نکته قابل توجه حتی سعود افغانستان هم هست به مرحله یک چهارم که تو هم اشاره کردی به تاجیکستان خوردن و 2-1 شکست خوردن در وقت اضافه.
خیلی عملکرد افغانستان خوب بود در این رقابت‌ها، با این توضیح که کادر فنیش ایرانیه و اغلب بازیکنانش هم در لیگ ایران بازی میکنن. فوتسال ایران لیگ بسیار پویایی داره به نسبت بقیه کشورهای آسیا، حتی چندین لژیونر هم داره که در اسپانیا و جاهای دیگه بازی میکنن. اینا برگ برنده فوتسال ایرانه، ولی میبینیم که کشورهای دیگه با جمعیت کمتر در رشته فوتسال دارن پیشرفت میکنن. مثلا ازبکستانی که الان احتمالاً رقیب ایران در نیمه نهایی خواهد بود اگه ویتنام ببره، خودش میزبان جام جهانی. همه اینا خب سرمایه گذاری محسوب میشه و روند پیشرفت و سرعت بیشتری میبخشه.
و به نظرت فاصله ایران در جهان با تیم‌های مدعی الان به چه صورت هست؟ آیا میتونیم در جام جهانی در دوره پیش رو حرفی برای گفتن داشته باشه تیم ایران؟
خیلی سوال خوبیه. متاسفانه اونطور که تیم‌های دنیا پیشرفت میکنن، فوتسال ایران با اون سرعت روند رو به رشد نداره و به همین خاطره که میبینیم تیمای فوتسال آسیا هم چندان در سطح جهانی حرفی برای گفتن ندارن. و همین که ایران مثلا در فوتسال جام جهانی بتونه به نیمه نهایی برسه، به یک چهارم برسه، خودش یک نتیجه خارق العاده تلقی میشه با توجه به این که از فاصله همونقدر که تیمای آسیایی فاصله شون با ایران و ژاپن کمتر میشه، به همون نسبت هم تیم‌های خوب دنیا فاصله‌شون با فوتسال ایران در هر دوره می‌بینیم که بیشتر داره افزایش پیدا می‌کنه.
تیم ملی فوتسال ایران در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام ملت‌های آسیا با پیروزی در برابر قرقیزستان به مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها و صد البته جام جهانی فوتبال صعود کرد. از مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک، می‌شنیدیم. و ما در ادامه اعتراضات طرفداران فلسطینی در دانشگاه‌های آمریکا، پلیس 10 تن را در دانشگاه کلمبیا بازداشت کرد. آسوشیتد پرس روز چهارشنبه گزارش داد که 100 نفر در اعتراض به جنگ در نوار غزه در دانشگاه کلمبیا در نیویورک چادر زدند و 10 تن نیز در داخل دو ساختمان دانشگاه کالیفرنیای شمالی سنگر گرفتند. رئیس دانشگاه کلمبیا تا نیمه شب سه‌شنبه به دانشجویان ضرب العجل داده بود که چادرهایشان را جمع و محوطه دانشگاه را ترک کنند، اما این ضرب العجل بدون هیچ توافقی به پایان رسید. دانشجویان معترض خواستار قطع روابط مالی دانشگاه‌های آمریکا با اسرائیل به دلیل جنگ غزه هستند. عزیزان از همراهیتون سپاسگزارم. به پایان این بخش 15 دقیقه‌ای می‌رسیم، اما وعده همیشگی ما اینجا در رادیو فرداست و یادتون نره که میتونید با از طریق پیامگیر واتساپ با شماره 2420-725-970-30 دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید.